ساعت 16 است. همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه فرمایید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟ شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان خوب و با بصیرت رادیو گفتگو. برنامه سازمان شبهه به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه سازمان شبهه خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان میدونید در برنامه سازمان شبهه تلاش میکنیم سازمان یافتگی که در حوزه شبهات وجود داره رو کشف کنیم، روابطش رو بشناسیم و اگر دال مرکزیمون سازمان شبهه هست، نه به تعبیر اینکه یک سازمانی بر شبهه تسلط داره، خیر، که سازمان هایی برای شبهات برنامه هایی دارن که این سازمان یافتگی رو در حوزه شبهات ایجاد کرده و این روزها در این جنگ شناختی رسانه ای مهم است که درست بشناسیم، برحق بشناسیم، که درست و برحق قضاوت کنیم، که درست و برحق تصمیم بگیریم و زندگی کنیم. ما شماره تلفن های برنامه و راه های ارتباطی شما عزیزان با ما، اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، پیام رسان های ایرانی مثل بله و ایتا شماره تلفنی که عرض می کنم رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید. 0903 913 47 44 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید به ما منتقل کنید که انشاءالله در برنامه ها حتما لحاظ بشه. ما پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما، اگر در حین شنیدن برنامه سوالی برای شما عزیزان پیش میاد یا نظری دارید به سادگی از طریق 30010 35 برای ما پیام بفرستید. اما آنچه امروز در برنامه سازمان شبهه در این قسمت در مورد صحبت میکنیم و بررسی میکنیم،
یکی از اهداف اصلی سازمان شبهه ایجاد اختلال در جریان منظم حکمرانی در جامعه است. سازمان شبهه تلاش می‌کند تا با نفوذ در ارکان قدرت، مؤلفه‌های قدرت را به سمت ضعف و سستی و انهدام پیش ببرد و یا کنترل آنها را در دست بگیرد. حکمرانی یکی از مهمترین سرفصل‌های کنترل جامعه به شمار می‌رود. با توجه به طرح موضوع اهمیت کار کارشناسانه از سمت رئیس جمهور منتخب، موضوع حکمرانی خردمندانه توسط مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت تا بتواند مفهوم کارشناس و کار کارشناسانه را به طور دقیق‌تری روشن نماید. ایشان موضوع قلمرو حکمرانی مجازی و حکمرانی قانونمند را در مورد فضای روبه رشد مجازی و سلطه عمیق و گسترده هوش مصنوعی بر مناسبات قدرت نیز یادآور شده و خواستار ورود جدی مسئولان در این حوزه شدند. برنامه سازمان شبهه نیز تلاش دارد در این قسمت به بررسی چیستی و چگونگی نزاع سازمان شبهه با حکمرانی خردمندانه بپردازد.
Thank you. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت عزیزان، صاحب نظران، اساتید و متخصصین محترمی هستیم که در پخش رادیو گفتگو سازمان شبهه حاضر شدند. جناب آقای دکتر میثم قره‌باغی، پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی. جناب آقای دکتر قره‌باغی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. به این قسمت از مجموعه برنامه سازمان شبهه خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. ان شاءالله که گفتگو خوبی داشت.
ان شاءالله، سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای علیرضا حاجی زاده، کارشناس حوزه سیاست گذاری عمومی. جناب آقای حاجی زاده، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. شما هم خوش آمدید به سازمان شبهه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که بتونیم یک بخشی از شبهات مردم رو رفع کنیم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی همه عزیزان که در این برنامه با ما همراهی میکنن برای شکلی یک محتوای انشاءالله عمیق و کاربردی. اگر یک پیش درآمد کوتاه بخوام داشته باشم پیرامون موضوعی که امروز داریم، این که چگونه در تعارض و نزاع قرار میگیره سازمان شبهه، سازمان یافتگی شبهه با حکمرانی خردمندانه. اگر جلسه قبل رو عزیزان همراه ما بوده باشن، به یک گزارش اشاره کردیم، اونجایی که در لباس کارشناسی نفوذ اتفاق میفته و با اعمال نظر، اعمال تصمیم، اعمال داده مسیر منحرف میشه از حکمرانی خردمندانه. اما شاخصهای بسیاری میشه براش برشمرد، از نفاق، از در واقع حکمرانی دوستی، حکمرانی حزبی، حکمرانی جناحی، هر حکمرانی که نفع جمع رو فراموش میکنه، آرمان و هدف انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مسیر سبز ظهور رو فراموش میکنه و با یک برچسب به ظاهر خردمندانه شاید غربی و یا حتی شاید شرقی سعی میکنه ما رو از اون حکمرانی خردمندانه اسلامی که اگر تاریخ اسلام رو بخونیم، اگر صدر اسلام دست کم دوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام رو بررسی بکنیم، کاملا میتونیم بفهمیم که داریم در مورد چه چیزی گفتگو میکنیم، از حکمرانی خردمندانه اسلامی که عدل شاخصه اصلیشه، حق شاخصه اصلیشه و نهایتا اینکه حتما نتیجه حاصل میشه. من میخوام با یک سوال آغاز بکنم و اگر اجازه بفرمایید به جناب آقای قره‌باغی، اینکه اساسا آقای دکتر چرا سازمان شبهه یا هر سازمانی که در ذیل این سازمان یافتگی شبهه سازمان شبهه تلقی میشه حکمرانی خردمندانه، کاملش بکنم، حکمرانی خردمندانه اسلامی رو دشمن میدونه و از حتی قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از زمان پدر ایشون، این نفوذ و این دسیسه ها آغاز میشه که این حکمرانی خردمندانه اسلامی به ثمر نرسه؟
بله، حکمرانی خردمندانه طبق اون صحبتی که جلسه گذشته داشتیم و نهادهای انقلابی و نظم اداری انقلابی رو مطرح کردیم، نهادهای انقلابی اساساً مانع و نهادهای انقلابی مبارزه میکنند با هر دستگاهی که بخواد شبهه افکنی کنه و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و حتی با ایجاد ناکارآمدی های مصنوعی مردم رو بخواد ناامید بکنه. نمونه های عرض کردیم جلسه گذشته، من این جلسه یک نمونه از صدر اسلام میخوام مثال بزنم. امیرالمؤمنین علیه السلام شاید اولین نهاد انقلابی رو ایشون تشکیل میدن، ولی شرطت الخمیس که ایشون تشکیل میدن 6000 نفرن. حضرت امام علی به این 6000 نفر میگه من بهشت رو برای شما ضمانت میکنم در ازای اینکه مأموریت هایی که من به شما واسپاری میکنم در حد جانتون رو دست بدین انجام بدین. این 6000 تا هم قبول میکنن و اینها کارهای خیلی قشنگی انجام میدن. اون بحث قارات معاویه، اینها ورودهایی دارن تو بحث جنگ با معاویه، ورودهایی دارن و حتی تو قضاوت، من یه نمونه قضاوتش فقط مثال بزنم، چند نفر میرن بیرون شهر، چند تا تاجر میرن بیرون شهر، وقتی برمیگردن یکیشون کشته شده بود، خانواده اون کسی که کشته شده شکایت میکنن به دستگاه قضایی امیرالمومنین که آقا ما احساس میکنیم این به قتل رسیده، این پدر ما، این همسر ما به قتل رسیده. اون چند نفر میان شهادت میدن، میگن نه ما نکشیم، همشون هم یک روایت دارن و دستگاه قضایی میگه که همشون بر اساس شواهد برمیاد که قتل انجام نشده. دوباره خانواده شکایت میکنن به حضرت امیر، حضرت امیر میسپرن به نهاد انقلابی شورت الخمیس، اینا ابتکاری که به خرج میدن اینجوریه، مثل نهاد انقلابی خودمون دهه 60 که ابتکاری مسائل رو حل میکردن و مثالای جلسه گذشته زدیم. اینها میگن این چند نفر رو بیاریم به ستونهای مسجد ببندیم و چشمشون هم ببندیم. از نفر اول سوال میپرسیم چه شد، هر جوابی داد فارغ از این که چه جوابی داد، هممون با هم میگیم با صدای بلند میگیم الله اکبر، طوری میگیم که بقیه که چششون بسته فکر کنن که این همه چی لو داده. میپرسن چه شد و الله اکبر میگن. نفر دوم پیش خودش میگه این احتمالاً همه چی لو داده که اینا اینقدر بلند الله اکبر گفتن. میرن نفر سراغ دوم دیگه واقعیتو میگه، میگه واقعیت این بود. نفر سوم هم واقعیتو میگه و برمیگرده. لذا با یک ابتکار این تیپی یه مسئله قضایی هم حل میکنن. با قارات انواعی داره، نکاتی داره. پنجشنبه ها جمع میشدن، حضرت امیر سراغ اینها میرفته، نزدیک کوفه مقری داشتن، شبیه همین نهادهای انقلابی خودمون. امام هم ظاهرا همین کار میکنه با اعضای نهادهای انقلابی، میگه شما در ازای پاداش الهی که حالا یه بخشی شهادته بیایید این مسئله مردم رو حل کنید. ما میبینیم از جهاد تو زندگی که اصلا یه بخشیش تو جهاد تو جبهه بوده، پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد جبهه بوده، بقیهش تو روستاها و اینا بودن. این افرادی که تو روستا بودن شهید میدن به خاطر این کار. لذا این نهادهای انقلابی هن که حالا من مثالی از صدر اسلام زدم، تا سر حد جان با موانعی که برای مردم هست، حالا عرض کردم بخواد ایجاد ناکارآمدی باشه یا نه شبهه آفرینی یا هر مشکلی ایجاد باشه، برخورد میکنن. برعکس سازمانهای بوروکرات که بالاخره کارمندی که بر اساس یک مزد داره میاد تو سازمان، من به تو ماهانه اینقدر حقوق میدم، ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر تو میخرم، با نگاه مادی داره میاد که الگومون از عرض کردم جلسه گذشته از مدل‌های غربیه، نهایتاً یه سقف کارآمدی داره. نمیگم کارآمدیش صفره، خودشون تو بعضی پژوهش‌ها گفتن حد اکثر سقف دیوان سالاری یا بوروکراسی 30%، تو خیلی کشورها 10%، 15%، تو ایران بعضی برآوردها میگه 4-5%، 7%، بسته به سازمانی خورده متفاوته. بله ما اگر تلاش بکنیم شاید این 7% رو بیاریم مثلا برسیم 14%، 17%، ولی نهادهای انقلابی کارآمدیشون نزدیک 90%، خیلی بعضن که میگن بالای 100%. ما گفتیم چرا میگی بالای 100%؟ گفت ما این امکاناتی که داشتیم، قرار بود حمله بکنیم، اینقدر تانک داشتیم، اینقدر نیرو داشتیم، باید فلان نتیجه رو میگرفتیم. ما 7-8 برابر اون نتیجه رو محقق کردیم. یعنی بخوایم محاسبه کنیم ما کارآمدیمون اصلا 700% بود، یعنی بالای 100%.
این گزاره رو شما درست میدونید که اساسا دیوان سالاری و یا سبک غربی نظام حکمرانی مردم رو از مسئولیت دور و به جای اون متوقع کرد و اصل جنگ شناختی اینجا شکل گرفت.
نکته شما درسته، یعنی یه بخشی از دیوان سالاری با افراد چطور برخورد میکنه؟ گفتیم نگاش اینه که اینها اون جهانبینی غربی، انسان گرگ انسان است، میگه تو با هیچ چی کار نداشته باش، فقط این مسئولیتی که بهت دادم، باید صبح بیای این نامه رو بگیری، اینشو امضا کنی، اینو با این چک کنی، بذاری اونجا، با هیچ چی کار نداشته باش. این فرد اگر خلاقیت هایی بزنه، به مرور سازمان انقدر جلوش خلاقیت ها رو میگیره، میگه تو ربطی نداره، هیچ کاری نکن، به مرور سبک زندگی کارمندی بر این غالب میشه.
ممنونم آقای دکتر حاجی زاده. اینجا میخوام از شما بپرسم شما چه شاخص هایی رو برمیشمارید اونجایی که سازمان شبهه میاد حکمرانی خردمندانه رو هدف قرار میده، و از یک پنجره شاید نوتر، جایی که اسلام رو هدف قرار میده، آیا هدفش غیر از همون حکمرانی خردمندانه است؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگر از منظر منافع این موضوع رو بررسی کنیم به نتیجه های خیلی خوبی میرسیم. در واقع دشمنی ها اون جایی اتفاق میفته که منافع افراد به خطر میفته، و با ورود حکمرانی خردمندانه منافع ظالمان عالم به خطر میفته، چه در عصر از حضرت رسول و حضرت امیرالمومنین، چه در عصر انقلاب اسلامی. ما میبینیم که با تشکیل حکومت اسلامی در دوران حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، قدرت های حاکم اون موقع قدرت خودشون از دست میدن و شروع میکنن به جنگ با حضرت. غزوه های متعددی اتفاق میفته. اگر یک بررسی دقیقی داشته باشیم میبینیم عقبه خیلی از جنگ هایی که حضرت داشتن با
هدایت یهودی هاست. یهودی هایی که قدرت و اون زمان در دست داشتن، قدرت پنهان، دست پشت پرده بودن و با حمایتی که از عقبه می کردن و خطدهی که می کردن جنگ ها اتفاق افتاد و همین مسیر ادامه داره. در زمان امیرالمومنین ما می بینیم که اون اتفاقایی که افتاد، جنگ هایی که اتفاق افتاد، در واقع همش سر منفعت و قدرت و منافع مادی هست. چه جنگ جمل که بر سر منافع مادی اتفاق میفته، چه قارقارات و صفین و غیره که حکومت معاویه و دارودسته افرادی که به قولی ظالمان عالم هستند به خطر افتاده. چرا؟ چون حکمرانی خردمندانه حامی مظلومه و مقابله میکنه با ظالم. هیچ موقع ظالم اینو بر نمیتابه که یک حکومتی سر کار بیاد که مستقیما بخواد با اون جنگ بکنه و سعی میکنه از قبل اینکه اون حکومت تشکیل بشه باهاش مقابله کنه. همون جوری که فرمودید قبل اینکه حضرت رسول به دنیا بیان سعی میکردن حضرت رسول رو اجازه ندن که به دنیا بیاد و بعد حالا به دنیا اومدن با بحث مخفی شدن حضرت همینجوری ادامه داره جنگ ها. و الان هم که اینو میبینیم از قبل از انقلاب اسلامی سعی میکردن که کاری کنن حکومت طاغوت ادامه پیدا کنه. بعد از انقلاب اسلامی حوادث اول انقلاب و اینها رو ما میبینیم و جنگ. و الان هم که با شیوه های متفاوت تحریم اقتصادی و غیره مقابله میکنن و به صورت کلی همونجوری که عرض کردم حکمرانی خردمندانه با تعریف ما ضد منافع افراد ظالم هست و این باعث میشه که اونها به مقابله با حکمرانی خردمندانه بپردازن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. فقط یک سوال کوچیک، آیا اونجایی که اون تیکه‌ای که داشتید شما در مورد جنگ ها صحبت میکردید، چون من سوال بعدیم رو میخوام با آقای قره‌باغی پیرامون همین موضوع ادامه بدم، جهاد به همه واجب بود دیگه، یعنی همه می اومدن و نقش داشتن در اون جنگی که باید در واقع اسلام درش پیروز می شد و کسی هم اجبار نمی کرد به کسی رو که تو بیا بجنگ. آیا به نظر شما این مفهوم که تو از قبل باید اولین پندارت این باشه که خودت باید در اسلام ایفای نقش بکنی به عنوان یکی از بنیادهای حکمرانی خردمندانه تلقی میشه؟
ما لازم اینو بدونیم که اصلا اساس و پایه حکمرانی خردمندانه این هستش که افراد خودشونو مسئول بدونن. ما این اعتقادو داریم که کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته. همه مردم حداقلش اینه که به عنوان برادر دینی نسبت به بقیه وظیفه دارن و این تعمیم پیدا میکنه نسبت به کل حکومت و لازمه که اون فرد نسبت به همه مسائلی که توی حکومت اتفاق میفته فعالیت خودشو همسو کنه و کاری کنه که حکومت به اون اهداف خودش برسه.
ممنونم. آقای دکتر قره‌باغی، در ادامه همین صحبت من سوال اصلیم تو این بخش یک سوال خیلی مهمه. کجا میاد و اون مفاهیم بنیادی و اجرایی حکمرانی خردمندانه به واسطه شبهه دستخوش تغییر و انحراف و اختلال میشه؟ حالا پایه رو گذاشتم رو اون اصلی که خودم هم پیش اعتقاد دارم که بیان تو رو توهی بکنن از این که اصلا فکر کنی باید کاری بکنی. انگار اسلام اومده همین الان تو رو به بهشت، نه اینجا بهشت توه، نه که تو باید کاری بکنی و به بهشت بری. شما غیر از این چه بنیادهای دیگه‌ای رو میشناسید که معرفی کنید که اومدن با تغییرش، با استحالش، با تحریفش توهی کردند حکمرانی خردمندانه رو از بنیادهای معنایی و فلسفی خودش؟
من بخوام از زاویه حکمرانی به این موضوع نگاه بکنم، این تلقی که نظام اداری دیوان سالار یا بوروکراتیک خونسا و بدیهی است، تو هر کشوری هم جواب میده، ما بیایم این رو اصلاح بکنیم، یکی از اون شبهات حکمرانی که ما رو سالهاست، به نظر من میرسه سالهاست این تلاش رو داریم انجام میدیم و حتی بعضی جاها که این اتفاق مبارک افتاد، مثلا تو کارت سوخت، تو قبل از سال 92 کارت سوخت واقعا اصلاح شد بوروکراسی تا حد خوبی، ولی وزیر بعدی اومد گفتش که به دلایلی که حالا شاید دلایلش قابل قبول باشه یا نباشد، طوری عمل کرد مردم دیگه کارت سوخت‌ها رو گذاشتن خونه و خود رو میگرفتن، کارت سوخت دنبالش نمیرفتن. نگاه کنید هر جا ما حتی ممکنه ما اصلاح بکنیم، ولی این افراد بعدی بیان این نیست. ما اگر اومدیم بعضی بروکراسی ها رو اصلاح کردیم تا ابد اصلاح بمونه،
باید استقامت کنیم باش.
پس همین، باید بریم سراغ نظم اداری همسنخ انقلاب. اون نظم اداری چیه؟ من به نظرم اگر سازمان شبهه رو این تلقی رو قبول بکنیم، سازمان شبهه تو بحث حکمرانی میاد به ما میگه که برو فقط دنبال اصلاح سازمان های بروکراتیک. نمیذاره ما فکر کنیم که سازمان دیگری هم وجود داره، سازمان جهادی وجود داره که نظام اداریش نظام اداری شبیه نهادهای انقلابی دهه 60. جلسه قبل عرض کردم نهادهای انقلابی بعد از دهه 60 اتفاقاتی براشون میفته که اونجا توضیح دادم. دهه 60 تا حتی سپاه دهه 60، جواب سازندگی دهه 60، بنیاد مسکن دهه 60 باید بریم. اون نظام اداری رو اگر بریم دنبالش الان هم نتیجه میگیریم. مثل کجاها؟ من چند تا
گروه های جهادی خودمون،
یکیش گروه های جهادیه، یکیش رویانه کاظمی آشتیانی. آیا حاصل ابلاغ به وزیر علوم، بعد ایشون وزیر علوم بیاد به رئیس دانشگاه بگه نه حضرت آقا میگن ما ایشونو حمایت کردیم، میومد پیش ما، رهبری میاد یک نفر رو مأموریت میده، ایشون هم حسش اینه از رهبری مأموریت گرفته، حالا پشتیبانی هایی هم میشه، میره رویانو برای ما میسازه. نانو همینه، هسته ای اسمش سازمانه، سازمان انرژی اتمیه، ولی یه برهه نهادی عمل میکنه. من مصاحبه کردم با بعضی اعضاش که چطوری عضو جذب میکردن. گفت رفتیم یکی از روستاهای فلانجا، یه آدم دانشمندی رفته بود به مادرش کمک کنه، راضی نمیشد بیاد کمک کنه تهران و اینها. ما چطوری راضیش کردیم؟ مادی نه، حقوق مزایا برای انقلاب بیا کن. شبیه نهادهای انقلابی داعش است. میخوام بگم همین الان هم جایی که موفقیم،
مسئولیت حضرت آقا همینو میگه، میگه اگر دیر بجنبید باز یک سازمانی علم میکند به اسم آژانس چیچی هوش مصنوعی، ما باید به سرعت بنیادها رو در اختیار بگیریم.
همین یه موقع هفت، حالا کار اتفاق خوبی که تو هوش مصنوعی افتاده ذیل رئیس جمهور تعریف شده، این باز اتفاق خوبیه به نظرم. ولی اگر ما اومدیم سازمان هوش مصنوعی رو بردیم ذیل وزارت مثلا ارتباطات، وزارت ارتباطات برد ذیل فلان معاونت، ذیل تو این سلسله مراتب طولانی، حالا بیا کار بکن. خیلی من مثال دیگه‌ای که بزنم، مؤسسه نوری که تو قوم داره این کارهای حدیثی و اینا رو انجام میده، شاید اصلا وزارت ارشاد متولیش نیست، یه مجموعه ایه که شبیه نهادهای انقلابی داره عمل کنه، بسیار کارآمده. یا راهیان نور، نرم حضرت آقا چند بار گفتم فناوری راهیان نور خیلی تجلیل کردن. آیا حاصل مثلا ابلاغ به رئیس جمهور، ایشون به وزیر ارشاد بگه ایشون؟ نه، یه گروه مجموعی که دغدغه داشتن بهشون مأموریت داده شد، پشتیبانیایی داده شد و رفتن راهیان نور رو در آوردن. یا مثلا بحث موشکی که مثال زدم، تهرانی مقدمو اگر ما 8 سال یه بار عوض می‌کردیم، یا حاج قاسمو میگفتیم حاج قاسم شما مثلا 76 منصوب شدی، 84 به سلامت طبق فلان اصل مدیریتی، 8 سال بیشتر نباید مدیریت باشی، برو پیکاره، یکی دیگه بیاد. بعد دیگر ضوابط که سازمان بروکرات داره رو تحمیل می‌کردیم به نیروی قدس. آیا امروز این صحنه رو می‌دیدیم یا نه؟ ما اصلا دیگه این قدرت منطقه‌ای رو نداشتیم.
اشاره کردم تو صحبتام به مقامات.
لذا من هر زمینه سازمان شبهه در عرصه حکمرانی می‌خواد توجه نکنیم به نهادهای انقلابی. حتی عرض کردم تو بعضی فیلم و سریال‌ها داره نهادهای انقلابی و یه عده‌ای که
حالا تاثیرسازی مخفی شد.
بله، افرادی بودن بلی ساده عمل می‌کردن. اینها خیلی پیشرفته، اتفاقا خیلی انسانی و منعطف و با خیلی پیشرفته عمل میکردن که ما اون نتایجو گرفتیم.
یعنی میاد تو گزاره‌های غلطی که شده اتفاق افتاده رو مستاق سازی میکنه و تصویر غلط میسازه.
اینو به خصوص رو کمیته خیلی شروع کردن، در حالی که کمیته، من یه مثال دیگه از کمیته بزنم شاید برای شنونده ها جالب باشه. با یکی از عزیزان مصاحبه میکردم، میگفت تو شهر ما شبها ماشین کم میشد برای عبور و مرور مردم. میگفت مسئول کمیته اومد گفت بچه ها این 10 تا آهو، مال ماشینای موقع آهو بوده، این 10 تا آهو تو حیات کمیته است، شبا کی حال داره بیاد مردمو برسونه؟ میاد داوطلب شدن اومدن. خودش تعریف میکرد، میگفت من جلو بیمارستان بودم، یه خانواده اومدن سوار شدن، جایی که رسوندمشون اومد به من پول بده، دستشو گرفتم گفتم برادر عزیز این ماشین کمیته است، من پاسدار کمیته، ما خدمتگزار شما، این پول چرا میدی؟ میگفت با اینکه کراواتی بود اشک تو چشاش حلقه زد، منو بوسید، شما تفکر بکنید این نگاه رو الان ما کدوم سازمان بروبتمون اصلا به اینجوری فکر میکنه یا اینجوری عمل میکنه؟
کدوم فلسفه یه سازمان دیوان سالار ما الان مردم برای مردمه؟ من میخوام خیلی کوتاه از شما بپرسم، فقط در حد اینکه بله یا خیر، آیا غیر از این است که الان راهپیمایی اربعین نماد متبلور و حکمرانی مردمی است؟
احسن، یه مثال دیگه یه بارز نه همین راهپیمایی.
سپاسگزارم جناب آقای حاجی زاده. به عنوان شاید سوال سوم و گفتگویی که انشالله به جنبندی برسونیمه، شما فکر میکنید تقابل این سازمان شبهه، سوال ظریفیه، سازمان شبهه‌ای شکل گرفته است، شبهات به هم مرتبط شدن، گویی که اصلا یک سازمان است، در تقابل با خرد اسلامی، در تقابل با اسلام، در تقابل با خرد، هر کدوم جدا و در سزلش با هم، و حالا ما باید چگونه هوشمندی به خرج بدیم که این تقابل رو به نفع حکمرانی خردمندانه مصادره کنیم؟ تقابلی بالاخره هست، تهدیدی هست که به فرمایش حاج قاسم عزیز، اسمشون هم چند بار در برنامه‌های مختلف ما میآید، تهدید رو فرصت کنیم، و واقعا همین فرصت هست. مثال‌هایی که آقای قره‌باغی گفتن از رویان، از نانو، از هوش مصنوعی، اینها همه تهدیدهایی بود که میتونه پیش روی ما باشه، بحث انرژی هسته‌ای، ولی همه این تهدیدها داره مدیریت میشه و همزمان برای ما یک فرصت، چون یک مناقشه‌ای که اتفاق بیفته غیر از عقب انداختن میتونه خیلی خسارات دیگری برای ما داشته باشه.
در رابطه با این موضوعی که اشاره کردید، بنده تقسیم بندی میکنم که به نظرم سازمان شبهه روی سه قسم موضوع داره کار میکنه: یکی تصویر ما از گذشته، یکی تصویر ما از آینده، و یکی تصویر ما از حال. سازمان شبهه سعی میکنه که تصویری که ما از گذشته داریم و به قولی حالا زمان طاغوت رو خیلی واسه ما شیک و جالب و از دست رفته جلوه بده، که وای چه دوران خوبی بود، حیف شد از دست رفت و ما چه مثلا وضعیت خوبی رو از دست دادیم. یک واقعیت رو به صورت وارونه جلوه بده و به ما اینجوری بفهمونه که اشتباه کردن مردم اون موقع. توی آینده برای ما یه تصویر مخدوش از آینده بسازه، بگه با این مسیر حکمرانی که میرید به نقطه مطلوب نخواهید رسید، با این مسیری که میرید آینده خوبی نخواهید داشت، امیدوار نباشید، همه چی از بین میره، همه تون فقیر میشید، و از این دست موضوعات. توی وضعیت حال هم همین کارو میکنه، مدام اخبارهای منفی، اخبارهای که ذهن مردم رو مخدوش کنه و ذهن مردم رو درگیر مسائل اعصاب خرد کنه. قیمت دلار رفت بالا، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، این مثلا کمیاب شد، و سعی کنه ذهن مردم رو درگیر کنه با اتفاقات بد و اون اخبار خوب و اتفاقایی که ما تو این سالها داشتیم و همه رو سعی کنه از یاد ما ببره و حداقل کاری کنه که ما اونا رو یادآوری نکنیم. به نظر من باید ما دقیقا در مقابل این عمل دشمن روی همین سه تا موضوع کار کنیم: واقعیت‌های گذشته رو بیان کنیم، به عنوان مثال تصاویری که از قبل انقلاب وجود داره و ما فقر مطلق رو در جنوب تهران می‌بینیم، ولی الان میان یه تصویرای کاملا متفاوتی واسه مردم نشون میدن و روزنامه‌هایی که هست و اینها همه رو داره نشون میده. تصویر مردم از آینده رو به مردم به صورت واقعی نشون بدیم. ما کشوری هستیم که تونستیم به فناوری نانو دست پیدا کنیم، ما کشوری هستیم که تونستیم تو بحث ناباروری و اینها با کمک رویان به کلی اتفاقای خوب دست پیدا کنیم، ما تو عرصه نظامی، صنایع موشک و غیره دست برتر داریم، میتونیم صادرات کنیم، و وضعیت الانمون هم واسه مردم بتونیم به صورت واضح و روشن تبیین کنیم و بتونیم اون شبهات و اون تصویرهای اشتباهی که دشمن واسه مردم میسازه رو رفع کنیم و یه ذهنیت واقعی واسه مردم ایجاد کنیم و با یک آینده روشن، با یک نگاه مثبت به آینده روشن مسیر خودشون رو ادامه بدن، بدونن که این حکمرانی که در کشور ما وجود داره در این حال که یک سری نقص ها وجود داره، ما هم اینو نمیگیم که هیچ نقصی وجود نداره، میتونیم این نقص ها رو رفع کنیم و به آینده روشنی دست پیدا کنه.
سپاسگزارم. آقای قره‌باغی، نظر شما چه هست؟ چطوری ما میتونیم از تهدیدات سازمان شبهه نسبت به حکمرانی خلافت